هفته شب در ایران است و شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام میکنم به یکایک شنوندگانی که در این لحظه انتخابشون ایستگاه 19 از رادیو فرداست. من محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در یک ساعتی که پیش رو داریم با کلی مطالب شنیدنی که اگر جایی نرید و رادیو فردا رو تنها نگذارید شنونده همه این مطالب خواهید بود. اگر که دوست دارید که ما رو بهتر بشنوید، بهتون پیشنهاد میکنم در صورتی که اینترنت پرسرعتتون فراهم هست از امکان تلگرام ما استفاده کنید. با عضو شدن در شبکه تلگرام رادیو فردا پخش زنده رو میتونید اونجا دنبال کنید. اگر که هنوز راههای کلاسیک بیشتر جواب میده براتون، فراموش نکنید طول موج کوتاه 25 متر 12.035 کیلوهرتز رو. بریم سراغ رضا جمالی، تازه ترین خبرها رو از رضا بشنویم و بعد برمیگردیم به سمت شما.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد 22 شرکت و نهاد مستقر در ترکیه، امارات و هنگ کنگ را به دلیل نقش داشتن در یک شبکه بانکداری سایه برای تسهیل فروش نفت ایران و تأمین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. بر اساس این بیانیه، این شبکه با استفاده از شرکت‌های سوری و حساب‌های بانکی در خارج از کشور تحریم‌ها را دور زده و صدها میلیون دلار درآمد حاصل از فروش نفت ایران را برای تأمین مالی برنامه تسلیحاتی و حمایت از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه هزینه می‌کند. این دومین دور از تحریم‌هایی است که زیرساخت‌های مالی غیر رسمی ایران را هدف قرار می‌دهد و در چهارچوب کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌شود. با این تحریم‌ها تمامی دارایی‌های این 22 شرکت در آمریکا مسدود شده و شهروندان و شرکت‌های آمریکایی از هر گونه معامله با آنها منع می‌شوند. سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در ارتباط با طرح تشدید مجازات جاسوسی برخی از بندهای این طرح را کلی و ناشفاف خواند. به گفته محسن دهنوی، در این طرح تعریف کشورهای متخاصم به صورت دقیق و شفاف بیان نشده و هیئت عالی نظارت برخی بندهای این طرح را واجد ابهام دانسته که مقرر شده این ابهامات در مجلس رفع شود. پیشتر نیز سخنگوی شورای نگهبان از ارجای این طرح به مجلس به دلیل وجود برخی ابهامات خبر داده بود. نمایندگان مجلس ایران دوم تیر ماه جاری به طرح تشدید مجازات جاسوسی رأی دادند که بنابر آن هر گونه همکاری با اسرائیل و آمریکا می تواند مجازات سنگینی به دنبال داشته باشد. در خبر دیگر، حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم روز چهارشنبه گفت که به پرونده‌های مربوط به حمله اسرائیل به ایران به صورت ویژه رسیدگی می‌شود. به گفته او برای برخی عوامل داخلی پرونده تشکیل شده و در استان‌ها هم برخی افراد شناسایی و به دادسرا معرفی شدند. محمد موحدی آزاد دادستان کل ایران هم گفته افراد در داخل ایران اطلاعاتی را که از مکانهای نظامی و غیر نظامی در اختیار اسرائیل گذاشتند و افرادی هم در فضای مجازی به گفته او به دنبال تخریب چهره نظام بودند، رسیدگی به پرونده آنها در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است. علی صالحی دادستان تهران هم درباره هک شدن کانال تلگرام شبکه ایران اینترنشنال گفته برای کسانی که به رسانه‌های به گفته او معاونت کمک کردند، چنانچه مدارک مستند و کافی درباره آنها وجود داشته باشد، اقدام قانونی صورت خواهد گرفت. خانواده یک زوج بریتانیایی که از دی ماه سال گذشته در ایران به اتهام جاسوسی زندانی شدند، به روزنامه گاردین گفتند که یک ماه از محل نگهداری و حتی زنده بودن آنها بیخبر بودند. لینتسی و کریک وورمن که هر دو 52 سال سن دارند، ژانویه امسال در کرمان بازداشت شدند. آنها که به صورت زمینی وارد ایران شده بودند، از سوی مقامات جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم شدند. فرزند لینسی فورمن به روزنامه گاردین گفته که خانواده برای بیش از یک ماه نمی‌دانستند که آنها کجا نگهداری می‌شوند و در دو هفته اخیر نگران آنها بودند. او گفته که مقامات وزارت خارجه بریتانیا روز گذشته به خانواده اطلاع دادند که زوج بریتانیایی همچنان در کرمان نگهداری می‌شوند.
رضا جمالی تازه‌ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. در بخش ابتدایی برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 نگاهی خواهیم کرد به صحبت‌هایی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران داشتند و همچنین نگاهی خواهیم کرد به مقاله‌ای که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در فایننشال تایمز منتشر کرده. ضمناً درخواست ویژه 180 اقتصاددان و استاد دانشگاه رو بررسی خواهیم کرد که خواستار تغییر پارادایم حاکم بر نظام حکمرانی در ایران شدند و مسائل دیگری رو هم در کنارش داریم که اگر با ما باقی بمونید قطعا شنونده خواهید بود.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
در ایران ساعت 7:05 بعد از ظهر هست، یعنی غروب روز چهارشنبه 18 تیر ماه 1404 خورشیدی رو داریم سپری میکنیم و جا داره که یک یادی هم بکنیم که این روز پیوند خورده با روزی که به هر حال جنبش دانشجویی در ایران شاهد درگیری هایی بود که با نظام حاکم صورت گرفت و در نتیجه اون درگیری ها اون اتفاقاتی که رخ داد ازش به عنوان فاجعه 18 تیر نام برده شد از سوی دانشجویان معترض. اما از این که بگذریم، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سفر رسمیش به آمریکا دوبار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفتگو کرد و در این دیدارها ایران یکی از مهمترین موضوعهای مورد مذاکره بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ بود. همزمان با این گفتگوهایی که نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن داشت، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در مقاله‌ای در فایننشال تایمز نوشت که تهران و واشنگتن به توافق نزدیک شده بودند ولی حمله های 23 خرداد اسرائیل علیه ایران این توافق رو دور از دسترس کرد. جمشید زند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دو بار در کاخ سفید واشنگتن دیدار و گفتگو کردند. گفتگوهایی که بر موضوع ایران و جنگ غزه متمرکز بود. گفتگوها در اولین دیدار بیشتر بر روی مسئله ایران، نتایج حملات اسرائیل آمریکا به تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران و احتمال حملات دیگری در آینده متمرکز بود. در ضیافت شامی که در کاخ سفید برگزار شده بود، دونالد ترامپ گفت که وی و نخست وزیر اسرائیل همراه با هم موفقیت چشمگیری داشتند و به باور او این موفقیت در آینده حتی بزرگتر هم خواهد شد. آقای ترامپ در پاسخ به خبرنگاری که پرسید چه عاملی ممکن است موجب حمله دیگری به ایران شود، گفت امیدوار است که مجبور به این کار نشود و مقامات ایرانی می‌خواهند ملاقات کنند و به نتیجه‌ای برسند.
I hope we're not going to have to do that. I can't imagine wanting to do that. I can't imagine them wanting to do it. They want to meet. They want to meet. They want to work something out.
پیش از ضیافت شام، استیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در حضور چند تن از مقامات ارشد ایالات متحده و اسرائیل گفت که مذاکرات با نمایندگان ایران ممکن است در هفته آینده از سر گرفته شود. در روزهای اخیر گزارش‌هایی هم درباره اختلاف بین رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل درباره راه‌های پیشرو در مهار برنامه هسته‌ای ایران منتشر شده است. دونالد ترامپ گرچه بر سیاست فشار حداکثری، همکاری با اسرائیل در حمله به تأسیسات هسته‌ای و نابودی برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرده، ولی در این حال درهای مذاکره و توافق را همواره باز نگاه داشته است. اما بنیامین نتانیاهو و مقامات ارشد دولت وی هنوز کار را تمام شده نمی‌دانند و به گزارش وبسایت آکسیوس مقامات اسرائیلی در حال تدوین طرحی هستند که در صورت تلاش تهران برای احیای برنامه اتمیش حملات خود به ایران را از سر بگیرند. به گزارش آکسیوس مقامات اسرائیلی بر این باورند که آمریکا ممکن است با این حملات موافقت کند. از سوی دیگر همزمان با سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن، نیکولا لرنر رئیس سرویس اطلاعات خارجی فرانسه در جدیدترین گزارش خود درباره بمباران‌های اسرائیل آمریکا علیه تأسیسات و برنامه هسته‌ای ایران تأیید کرد که در این حملات بخش‌های مختلف غنی‌سازی اورانیوم در ایران به طور جدی آسیب دیدند. اما به گفته وی احتمالاً ایران بخشی از اورانیوم 60% غنی شده خود را مخفی کرده است.
La matière, les 450 kg d'uranium enrichi est en Iran. Reste aujourd'hui peut-être une petite partie.
این مقام اطلاعاتی فرانسه گفته است این امکان وجود دارد که جمهوری اسلامی فعالیت‌های هسته‌ای خود و غنی‌سازی اورانیوم را به صورت مخفیانه و در ابعادی کوچکتر ادامه دهد و به این دلیل فرانسه بر یافتن راه حل دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران هسته‌ای ایران تأکید می‌کند. اما در حالی که کشورهای اروپایی بر اثرگیری مذاکرات تأکید می‌کنند و دونالد ترامپ هم بارها گفته است که تهران خواهان گفتگو و توافق است، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مقاله‌ای در روزنامه فاینانشال تایمز نوشته است تهران و واشنگتن در آستانه رسیدن به یک گشایش تاریخی بودند، اما به ادعای او حمله اسرائیل آن را از بین برد. به گفته آقای عراقچی پس از هفته ها مذاکره با استیو ویتکاف چندین راهکار برد روی میز بود، ولی آغاز حملات اسرائیل در 23 خرداد و دو روز پیش از دوره ششم مذاکرات هسته‌ای به ادعای وزیر خارجه جمهوری اسلامی خیانتی عمیق به دیپلماسی بود. آقای عراقچی و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی هنوز احتمال استرگیری مذاکرات هسته‌ای با آمریکا در هفته آینده و ادامه دیپلماسی را تایید نکردند.
جمشید زند گزارش می‌داد. اما در پیوند با گزارشی که از جمشید زند شنیدید، عباس عراقچی هم یک یادداشتی رو در فاینانشال تایمز منتشر کرده و در یادداشت خودش اشاره می‌کنه به اینکه جنگ اسرائیل علیه ایران دیپلماسی رو نابود کرد، اما آمریکا می‌تواند آن را احیا کند. این موضوع رو در میون گذاشتم با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و کارشناس روابط بین‌الملل در لندن.
این نکته ای رو که آقای عراقچی بهش اشاره میکنه، ضمن اینی که در ظاهر میتونه درست باشه، یعنی به هر حال اینا در یک سری مذاکرات با آمریکا بودن و قرار بود که دو روز بعد از اون حمله ای که صورت گرفت اون سری ششم مذاکرات رو داشته باشن، ولی چیزی که نمیشه گفت این هستش که آیا در انتهای اون دوره ششم فرض کنیم که حمله هم نمیشد، آیا زمینه برای رسیدن به یک توافق هموار میشد یا میخواست قرار بود که به دور هفتم و دور هشتم و دور نهم موکول بشه؟ یکی از ادعاهای اسرائیل و یکی از ادعاهایی که خود آمریکا این اطرافیان ترامپ میکنن این در این وقت کشی از سوی جمهوری اسلامی است که 4 سال مسائل هسته‌ای رو در زمان بایدن به تأخیر انداخت و اینها اون اطمینان خاطر که در اصل جمهوری اسلامی به طور جدی میخواد این موضوع رو تعقیب بکنه به این عنوان نبوده. ولی علل اصول اگر شما این نکته رو کنار بگذاری، خب به هر حال حرفی که عراقچی میزنه و در اصل انگیزش از این مقاله‌ای که امروز انتشار داده این هستش که به نوعی بخواد زمینه رو برای مذاکرات بعدی هموار بکنه. حالا شکایات و این مسائل رو مطرح میکنه، ولی به هر حال داره زمینه سازی میکنه که مثلا بتونم با یک حفظ آبرو وارد مرحله بعدی بشم.
ولی به هر حال به نظر شما نگرانی از اسرائیل همچنان موج نمیزنه در نوشته آقای عراقچی؟ و از طرف دیگه فکر نمی‌کنید که جمهوری اسلامی تلاش داره تا ایالات متحده آمریکا رو به لحاظ ذهنی و روانی در نقطه‌ای قرار بده که یک شکافی رو ایجاد کنه بین آنچه که اسرائیل داره دنبال می‌کنه و آنچه که ایالات متحده آمریکا به دنبالش هست، و تا چند روز اصلا میتونه موفق باشه در این اقدام؟
به نظر من اصلا نمیتونه تو این نوع مسائل موفق بشه. ببینید اسرائیل و همین صحبتایی هم که در همین دور مذاکراتی که الان نتانیاهو با ترامپ داشته، اسرائیل احتمال حمله مجدد رو هنوز روی میز نگه داشته و باید در نظر گرفت که حمله مجدد به ایران یه امر تقریبا میشه گفتش که بدون خرج برای اسرائیل، چون این اولین جنگی است تو تاریخ 75 سال مملکت اسرائیل با کشورهای خارجی، با نهادهای فلسطینی و غیره که یک نظامی اسرائیلی کشته نشد. هر موقع که اینا بخوان میتونن به ایران حمله بکنن با اطمینان خاطر، و اگر فکر بکنن که مثلا این برنامه هسته‌ای ایران برای یک مدت قابل ملاحظه‌ای متوقف نشده، این امکان هست. به نظر من آمریکا هم در ضمن اینی که خواستار این هست که با ایران به یک توافقی برسه، میخواد این اهرم رو بالا سر مقامات جمهوری اسلامی هم به نوعی نگه داره. مسئله اساسی الان این هستش که چه پیشرفت هایی میتونه بشه که دیپلماسی دو مرتبه به جریان بیفته.
ولی چطوری میتونه آقای خانسری جمهوری اسلامی اعتماد کنه با توجه به اتفاقی که پیشتر افتاد، یعنی در ارتباط با حمله اسرائیل به ایران که این بار هم در میانه یک مذاکره و در میانه یک اقدام دیپلماتیک؟
آقای زهرامی، هیچ کس به هیچ کس اطمینان نمیتونه بکنه و هیچ اطمینانی هم نمیتونه به وجود بیاد. مسئله اساسی اگر جمهوری اسلامی بیاد و بخواد وارد مذاکرات مجدد بشه، به خاطر احتیاجاتی است که جمهوری اسلامی داره. یعنی امید جمهوری اسلامی این که با رسیدن به یک توافق یک گشایش هایی صورت بگیره، تحریم ها کاهش پیدا بکنن، زمینه ای به وجود بیاد که یک مقدار امکانات برای دولت جمهوری اسلامی برای اداره امور مملکت تو دستش بیاد. یعنی این انگیزشه بدون تردید. دست جمهوری اسلامی در هر مذاکراتی که صورت بخواد بگیره با دست خیلی ضعیف‌تر از اون دستی است که قبل از آغاز جنگ داشتن، ولی اجبار زمینه ای رو فراهم میکنه که بخوان این کارو بکنن. از سوی دیگه ترامپ میخواد امروز خودشو به عنوان یک آدمی که داره صلح به منطقه میاره یا فرد صلح‌جویی که دنبال جایزه صلح نوبل هست، به اون انگیزه ها میخواد که یک کاری بکنه که این ماجرا رو به یک فرمی به پایان برسونه که به دور از جنگ باشه. ولی
به نظر شما این امکان خواهد افتاد با توجه به اینکه ما شاهد یک ملغمه ای از دیپلماسی و جنگ و تشدید این سایه بر سر ایران هستیم؟
من فکر میکنم که احتمال اینی که این بخواد صورت بگیره به مراتب بیشتر از اینیست که نگیره، به خاطر دو دلیل. یکی این که اون سیاست های آقای خامنه‌ای به هر حال با شکست روبرو شده و اون فرم تصمیم گیری او الان در میان نیروهای خودشون زیر سواله و دنبال یک روش دیگه هستن. و از سوی دیگه این که جمهوری اسلامی اجبار داره اثرات جنگ در صورتی که گشایش هایی در زمینه اقتصاد نتونه صورت بگیره میتونه برای جمهوری اسلامی خیلی پروبلم ایجاد بکنه و اونها علاقه مندن که این ماجرا رو پایان برسونه.
و به هر حال فکر می‌کنید اروپا هم در این برایند با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل همراستا هست یا اروپایی‌ها جور دیگه‌ای فکر می‌کنن به ماجرا؟
خب ببینید، الان اروپا یک نقش مهمی داره، ولی اون اهرم اروپا یعنی به کار گرفتن اون مکانیزم ماشه در راستای این که مذاکرات بخواد دو مرتبه آغاز بشه به کار گرفته میشه. یعنی این یک مشکل دیگری است که جمهوری اسلامی داره اگر میز مذاکرات نره و به یک توافق نرسه، چون اگر اون مکانیزم ماشه هم از سوی اروپا به کار گرفته بشه که تمام اندیکاسیون هایی که الان هست این است که به کار گرفته میشه اگر جمهوری اسلامی همکاری نکنه، خب این مسئله رو برای جمهوری اسلامی بغرنجتر میکنه و به جای اینکه تحریم ها ازش کمتر بشه به مراتبشون بیشتر خواهند شد و مشکلات درونی جمهوری اسلامی برای روبرو شدن با نیازمندی های مردم به مراتب افزایش خواهد.
گفتگویی بود با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و کارشناس روابط بین‌الملل در لندن که شنیدید.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره
180 اقتصاددان و استاد دانشگاه بیانیه‌ای رو منتشر کردن به صورت مشترک درباره ضرورت تضمین امنیت، ثبات و توسعه ایران و چهره‌های آشنایی هم در میون این افراد به چشم می‌خوره، از عباس آخوندی گرفته تا حسین عبده تبریزی و دیگرانی که نام‌های شناخته شده‌ای هستند از جمله مسعود نیلی. در ارتباط با این بیانیه که به طور مشخص از تغییر پارادایم حاکم بر نظام حکمرانی صحبت میکنه، ناکارآمدی، بی‌اعتمادی، سیاست خارجی منجمد، تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها رو خواستارش هست که پایان داده بشه، تا اشاره‌ای که داره ستایش‌آمیز از رفتار اجتماعی شهروندان در شرایط جنگ، در نهایت جمع‌بندی میکنه مسائلش رو در عرصه‌های خارجی، داخلی و همچنین مسئله رسانه‌ای و آنچه که میتونیم بگیم هژمونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست در عرصه اطلاع رسانی. در اینجا همراه میشیم با هادی کهالزاده، پژوهشگر مرکز کروم برای مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برندایس، تا به این موضوع بپردازیم. آقای کهالزاده از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. آقای کهالزاده بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز میخواین یک توضیحی رو بدید درباره منظور این بیانیه و این بیانیه دقیقاً به دنبال چه چیزی هست در شرایط کنونی که به هر حال ایران یک جنگ 12 روزه رو پشت سر گذاشته؟
سلام و وقت خیر. منم خدمت شما و شنوندگان محترم تو سلام عرض میکنم. امیدوارم که خوب و سلامت بشید. چند توضیح رو قبل از اینکه به سوالات بپردازم باید بگم که من یکی از امضا کنندگان این بیانیه هستم و صرفا از منظر خودم، برداشت شخصی خودم و دلایلی که این بیانیه رو امضا کردم میتونم صحبت کنم، صرفا نمیتونم نمایندگی کنم اون جمع رو. دوم اینکه این جمع جمع متنوعی است، به این معنا که افرادی بودن که در 40 سال گذشته بعضا مسئولیت داشتن در حوزه‌های مختلف، خصوصا اقتصادی و سیاست گذاری کشور، و به هر حال الان منتقدند و یا اقتصاددانان هستن که از دو دیدگاه مختلف در کنار هم جمع شدن. بنابراین نقطه ثقل این نقطه برخورد سیاست گذار اقتصادی به علاوه اقتصاددان از دو دیدگاه مختلف، و سوم این که همه اینها در بخش عمده و قابل توجه این بیانیه به تغییرات سیاسی در داخل کشور و روابط بین الملل اشاره داره تا توصیه‌های سیاستی اقتصادی، هرچند که توصیه‌های سیاستی اقتصادی هم داره، اما بخش عمده و قابل توجهش دعوت به تغییر در نگاه و نوع حکمرانی است. اگرچه میشه گفت این نحوه حکمرانی بعد از انقلاب همواره مسلط بوده، اما مشخصا از سال 1384 و 1386 ما شاهد یک نوع تغییراتی در نحوه حکمرانی کشور بودیم که این نویسندگان و حالا فردی مثل من که امضا کردن معتقدن که این بایستی تغییر بکنه. چرا؟ این که ایران امروز با یک خطر موجودیتی روبروست، به این معنا که من حداقل به عنوان امضا کننده فکر نمی کنم که موضوع تغییر حکومت در دستور کار باشه. موضوعی که بیشتر به نظر میرسه در دستور کار هست یک برنامه بسیار بلند پروازانه است که سالها در اسرائیل بهش فکر می شده و به دنبال فرصت بودن برای اجراش، و امروز با اومدن آقای ترامپ و تحولاتی که تو منطقه، اون برنامه بلند پروازانه که تغییر چهره خاورمیانه است و حل کردن مسئله ایران به عنوان یک مسئله کشور بزرگ، که هر فارغ از که چه کسی در ایران تهران در مسئله قدرت باشه، این ایران بزرگ میتواند مسئله ساز، چه شاه باشه چه جمهوری اسلامی، میتونه مسئله درست بکنه و استقلالش و منافعش میتونه منافع قدرت هژمونی طلب و برتری طلب مثل اسرائیل رو به خطر بندازه. بنابراین این هدف به نوعی به نظر من بردن ایران به سمت مثلا سال عراق 1990 در دوره انتفاضه اول عراق هست، که یک تحت تحریم شدید بشه و یک حکومت بسیار ناکارآمد زیر ساختای خورده و مردم آرام آرام چسب ایران به معنی که یک کشوری هست که دستساز نیست مثل بسیاری از کشورها، آرام آرام باز بشه و مسئله ایران بزرگ، ایرانی که ما الان داریم، برای همیشه حل بشه، به جای اینکه بخوان با تغییر رژیم یا با تغییر افراد اون مسئله حل بکنن. با توجه به این جمله آخرام بگم، خواهش می‌کنم، با توجه به این مسئولیتی که حاکمیت داره، این نامه با توجه به محدودیتی که در داخل بوده به عبارتی میخواد برای جلوگیری از او انذار میده که حاکمیت باید نگاهش عوض بکنه.
اتفاقا من میخوام به همین نگاه برگردیم. به هر حال جمهوری اسلامی از 1376 فرصت داشته که تغییرات اساسی رو انجام بده برای اینکه جلوگیری کنه از آن چیزی که امروز داریم ما میبینیم اتفاق بیفته. شما صحبت میکنید از تغییر پارادایم یا انگاره حاکم بر نظام حکمرانی. آیا فکر میکنید جمهوری اسلامی در شرایط کنونی حاضر هست که تن به تغییرات رادیکال بده، به خاطر اینکه اون چیزی که ما حداقل مثلا در مجلس شورای اسلامی دیدیم در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این بود که حرف اول رو تندروها زدند و اونها یا افراطی‌ها بودن که تونستن نظر خودشون رو حتی به دولت مسعود پزشکیان هم غالب کنن و عملاً دولت کاری در برابر اقدامی که مجلس تصمیمش رو گرفت انجام نداد؟
ببین، یک از منظر روشنفکری یا از منظر کارشناسی شما یه وقتی به یک حکومتی، به یک دستگاهی پیشنهادی میدی برای تغییر و توضیح میدی که چرا اهمیت داره و چه کارهایی باید بکنه، این که او تصمیم بگیره که اینو گوش بکنه یا نه طبعا مسئولیتش متوجه دولت هست، ولی این توصیه‌های حداقلی است که به نظرم برای اینکه تاب‌آوری جامعه و تاب‌آوری حکومت در برابر این تغییر برنامه جاه طلبانه‌ای که دولت اسرائیل داره دنبال میکنه بخواد کمی توانمندتر بشه برای مقابله با اون ارائه شده. ولی من واقعیتش نمیدونم که خیلی سخته، به عبارتی اگر اصلاح کنم خیلی سخت است که به این سوال پاسخ بدم که آیا اراده‌ای در درون جمهوری اسلامی یا امکانی برای چنین تغییری میبینه. از یک طرف ما در سالهای اخیر خصوصا در یک دو سال اخیر شاهد انتقاداتی از این نوع نتیجه بخش نبودن یا ثمر بخش نبودن این رویکرد در حلقه های بسته و درونی جمهوری اسلامی بودیم که ما باید سیاست رو باید تغییر داد، رفتار رو باید تغییر داد، حتی مثلا قانون حجاب رو اجرا کردن از نگرانی این که بتون تبعاتی داشته باشه چون. اما حالا حجاب مثال شاید خوبی نباشه، اما در مجموع بخوام بگم که اما در عوض هم وقتی که در سطح بالای حاکمیت و علاوه بر انتقادی که در درون خودشون وجود داره تغییر معناداری نیفتاده. ممکنه یه بخشش برمیگرده به اینکه اون شتاب و تحرک وجود نداره، ممکنه بخشش برمیگرده به اینکه اون امکان هماهنگی و کوردینیشن وجود نداره، و یه بخش هم احتمالاً باور این که ما نیازی هم شاید به این تغییرات نباشه و بدون تغییرات هم جمهوری اسلامی میتواند در برابر تهدیدهایی که وجود داره مقاومت کنه.
ولی به هر حال در نظر دارید که به قول رودکی میگه هر که نامختز گذشته روزگار نیز ناموزد زهی چاموزگار، آیا به این باور دارید که به هر حال ما یک جنگ 12 روزه‌ای رو از سر گذروندیم که این جنگ 12 روزه همونطوری که در همین متن هم اشاره بهش شده درس‌های بسیاری رو با خودش داشت؟ آیا جمهوری اسلامی فکر می‌کنه که در صورتی که نخواد تن به این تغییرات رادیکال بده، نخواد کنترل همونطوری که در این بیانیه بهش اشاره شده محافل افراطی رو کم کنه از مراکز حساس، امکان داره که به اون نقطه‌ای برسه که شما در ابتدای صحبتاتون بهش اشاره کردید؟ آیا فکر میکنید این ظرفیت‌ها رو می‌بینید؟ ضمن اینکه روی سخن شما در این نامه یا بیانیه با مسعود پزشکیان، در صورتی که بسیاری اعتقاد دارن که آیت الله خامنه‌ایه که تصمیمات نهایی رو می‌گیره و قدرت تصمیم‌گیری و تن دادن به تغییرات رادیکال رو داره.
ببینید من فکر می‌کنم که به حال آقای خامنه‌ای حرف اول آخر در سیاست ایران می‌زنه، اما مجموعه‌ای که در دولت و به قضاییه یا مجلس وجود داره به هر حال میتونه سیاستایی رو تبیین کنه، پیشنهاداتی به او بده و نشون میده که او اگر جمع‌بندی در درون حاکمیت باشه بهش اجرا میکنه. میخوام به شما بگم که ما در سال اردیبهشت 1382 جمهوری اسلامی پیشنهادی به غرب داد که اگر امروز هم بودش حرف بزنیم همه تعجب میکنیم که مگر شدنی هست. آیت الله خامنه ای با او موافقت کرد و اون در اون پیشنهاد جمهوری اسلامی به دولت بوش پیشنهاد داد که ما میتونیم در مورد همه ابعاد اختلافاتمون با هم دیگه گفتگو کنیم، ما از تعهد میدیم که ما نگرانی امنیتی شما رو درک میکنیم و از شما انتظار داریم که نگرانی امنیتی ما رو درک بکنید، در مسئله هسته‌ای حاضر به گفتگو هستید، در مسئله فلسطین حاضر به همراهی با ایده ملک عبدالله در اون زمان هستیم برای تو دولت دو دولتی، راه حل دو دولتی، برای مسئله لبنان حاضر حزب الله کمک کنیم به خلع سلاح حزب الله و بیاید گفتگو بکنیم برای اینکه همه مسائلمون رو با هم حل بکنیم. پروپوزالی که به گرند بارگینگ معروف هست و به سفارت سوئیس تحویل داده شد اصلش هم وجود داره و اینها دقیقاً بعد از حمله عراق بود و جمهوری اسلامی چنین آفری یا چنین پیشنهادی رو به دولت بوش داد، اما اون موقع بولتون و دولت بوش گفتن که ایران به شدت آسیب پذیره و به زودی سقوط میکنه و ما دنبال گفتگو نیستیم. میخوام بگم که وقتی که در شرایط تهدیدی خودش دیده جمهوری اسلامی دست به اقداماتی زده و پیشنهاداتی و ابتکاراتی زده و معمولا ما نمیدونیم که طرف غربی قبول میکنه یا رد میکنه، که ما که سال 82 83 رد کرد و ما دیدیم که تو برجام پذیرفت. بنابراین من نمیدونم واقعا اینکه یک مجموعه در اون حاکمیت پیشنهادی رو به آیت الله خامنه‌ای خواهند داد، آیا او با توجه به تجربه‌ای که داره خواهد پذیرفت یا نه، آیا طرف غربی. به نوعی ما با سوالای بازی روبرو هستیم که به نظرم بایستی میتونیم بگیم که بخش قابل توجهش رهبری مسئولیتش هست، اما ناتوانی دولت، مجلس، قوه قضاییه در ارائه او راه حل‌ها هم به نظر میرسه که بی تاثیر نیست. فضای مقابل روبرو هم حداقل در سیاست خارجی مشخص است، اما سیاست داخلی قطعا دولت قوا قضاییه مجلس با تلاش بکنه که پیشنهاداتی ببرن و به نظرم احتمالاً این تا بخش قابل توجهش شدنی هست، از جمله مثلا رفع هست، از جمله آزادی و از زندانی سیاسی. اینا کارهای خیلی کوچیکی هست که در کوتاه مدت میشه کرد و به نظر شدنی است.
سپاسگزارم از شما هادی کهالزاده که از آمریکا با ما بودید و یکی از امضا کنندگان بیانیه 180 اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره ضرورت تضمین امنیت، ثبات و توسعه در ایران. میرسیم به بخش خبرها. اجازه بدید که خبرها رو از رضا جمالی بشنویم و بعد در کنار شما خواهیم بود. خلاصه ای از خبرها پیش روی شماست.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد 22 شرکت و نهاد مستقر در ترکیه، امارات متحده عربی و هنگ کنگ را به دلیل نقش داشتن در یک شبکه بانکداری سایه برای تسهیل فروش نفت ایران و تأمین مالی نیروی قدس سپاه در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. این دومین دور از تحریم‌هایی است که زیرساخت‌های مالی غیررسمی ایران را هدف قرار می‌دهد و در چارچوب کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌شود. سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در ارتباط با طرح تشدید مجازات جاسوسی برخی از بندهای این طرح را کلی و ناشفاف خواند. پیشتر نیز سخنگوی شورای نگهبان از ارجاع این طرح به مجلس به دلیل وجود برخی ابهامات خبر داده بود. مقامات قضایی جمهوری اسلامی میگویند به پرونده‌های مربوط به حمله اسرائیل به ایران به صورت ویژه رسیدگی می‌شود. محمد موحد آزاد دادستان کل ایران میگوید افرادی که در داخل کشور اطلاعات مکان‌های نظامی و غیر نظامی را در اختیار اسرائیل قرار دادند به اتهاماتشان رسیدگی خواهد شد. خانواده یک زوج بریتانیایی از دی ماه سال گذشته در ایران به اتهام جاسوسی زندانی هستند. به روزنامه گاردین گفتند که یک ماه از محل نگهداری و حتی زنده بودن آنها بیخبر هستند. در همین حال وزارت خارجه بریتانیا روز گذشته به خانواده آنها اطلاع داده که همچنان این زوج بریتانیایی در کرمان زندانی هستند.
سپاسگزارم از رضا جمالی که تازه‌ترین خبرها رو به آگاهیتون رسوند. همراه ما باشید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
اما در ادامه بپردازیم به موضوع هدف قرار گرفتن دو کشتی تجاری در کمتر از 48 ساعت در دریای سرخ توسط حوثی‌های یمن که نگرانی‌هایی را از آغاز دوباره جنگ در این آبراهه مهم بین‌المللی افزایش داده. رضا جمالی همکارم که لحظاتی پیش خبرها رو با آگاهیتون رسوند، گفتگویی رو داشته با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان، که ازتون دعوت می‌کنم بشنوید.
از یک نظر از نظر سیاسی خیلی خیلی قابل تعجبه، چون میدونید که آمریکا یعنی دونالد ترامپ با حوثی ها به توافق رسیده بود و حوثی ها بهش قول دادن که دیگه حمله نکنن به کشتی ها. این حمله عملاً گرچه اسرائیل پاسخ داده ولی یک سیگنالی هم هست به ترامپ که ظاهراً با توافقی که با ترامپ کردن پایبند نیستن. ولی به هر حال زمان این حمله حوثی ها اگر با سیگنالی از ایران بوده باشه بسیار پرمعنا.
اتفاقا در همین رابطه میخواستم ازتون بپرسم آقای سعدزاده، آیا از سرگیری این حملات در دریای سرخ میتونه ارتباطی با تنش جاری بین ایران و آمریکا و قدرت‌های غربی باشه؟
بیشک، چرا که حوثی‌ها حالا چه دستور از ایران یا بخشی از نیروهای ایرانی گرفته باشن یا نباشن، از اون نیروهایی بوده که از اول اعلام کرده بوده که ما ساکت نخواهیم نشست، نه در برابر حملات اسرائیل در مورد غزه ساکت نخواهیم نشست، و همون اول این حزب الله شروع کرد عکس العمل نشون دادن. و در مورد ایران هم حوثی ها در بسلا این کانال انمسیرشون اعلام کردن که ساکت نخواهیم نشست. اگر این پاسخ حوثی ها به حمله آمریکا و اسرائیل به ایران باشه و آمریکایی ها احساس بکنن که در حقیقت ایرانی ها اینا رو وادار کردن که دستش این کاری بزنن، تاثیر میذاره بسیار بسیار زیاد رو روابط ایران. و این نرمش هایی که اخیرا حتی ترامپ که گفته بود مایل آرزو میکنه که بتونه تحریم های ایران رو همون جوری که تحریم های سوریه رو لغو کرده روزی برسه که به تحریم های ایران رو هم لغو کنه، یعنی در حقیقت حتی این نرمشی هم که اینجا به اونجا از جانب آمریکا نشون داده میشه روش تاثیر میذاره. و حتی این سوالی که آیا در هفته آینده عراقچی وزیر خارجه ایران در اسلو با آقای بیتکاف مذاکره میکنه یا نه، ایران که تا به حال تایید نکرده، بنابراین معلوم نیست ایران هنوز پاسخ مثبت داده باشه. و اگر ترامپ هم احساس بکنه که این حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ یک جوری به دستور ایران بوده، خیلی خیلی تاثیر میذاره در تصمیم گیریش نسبت به مذاکره یا عدم مذاکره با ایران.
آقای صدرزاده، بیش از یک دهه هست که این پدیده حملات حوثی‌ها در دریای سرخ و یا نقش آفرینیشون در منطقه باب المندب ازش زمان میگذره. نخست سعودی‌ها با ائتلاف عربی به اونها حمله کردند، به جایی نرسیدند. بعد آمریکا با ائتلاف غربی به اونها حمله کردند، باز به نظر میرسه که نتیجه‌ای در پی نداشته. اسرائیل هم به دفعات در این ماه‌های گذشته حملات سنگینی به اونها انجام داده، اما می‌بینیم که همچنان این گروه فعال هست. آینده مسئله حوثی‌ها رو در اون منطقه چطور ارزیابی می‌کنید؟
مسئله حوثی‌ها یک مسئله بسیار بسیار پیچیده است و به این سادگی‌ها هم حل نخواهد شد، چون حوثی‌ها بخشی از جنگ داخلی درازمدتی در یمن هستند که جوانب بسیار متعددی داره. حتی در اون جنوب هم که حوثی‌ها حضور ندارند، زیاد گروه‌های متفاوتی هستند، به صورتی که حتی عربستان هم نمیتونه از اون دولتی که به هر حال ازش پشتیبانی میکنه و طبق قوانین بین‌المللی دولت رسمی یمن محسوب میشه، از اونجا هم نمیتونه حضور دائمی داشته باشه. امارات هم که روزی متحد عربستان سعودی بود در این ائتلافی که عربستان درست کرده بود، عملاً یمن رو رها کرده و رفته یک جزیره یمنی رو اشغال کرده و اونجا داره کارهای خودش رو انجام میده. یمن وارث یک جنگ درازمدت مذهبی، طائفی و جغرافیایی هست و تاریخی بسیار بسیار شدیدی. یعنی از یه طرف شما تجربه یمن جنوبی دارید که وقت کشور کمونیستی بود با پایتختش که عدن بود و برخورداری حمایت اتحاد جماهیر شوروی داشت، برخورداری حمایت عبدالناصر رو داشت، و بعد هم این داستان حوثی‌ها رو دارید که یه وقتی متحد عربستان سعودی بودن علیه کمونیست‌ها در جنوب، ولی بعداً در جریان بهار عربی و هر حال تبدیل به دشمنان عربستان سعودی شدند. و انقدر به اصطلاح مسئله مذهب و قومی پیچیده هست که به این سادگی نمیشه حل کرد، مگر اینکه یک نیروی زمینی وارد بشه و این گروه‌های متفاوت رو به حقیقت از هم بتونه جدا بکنه. و اون هم من ارتش زمینی هم نمی‌بینم که به خودش اجازه بده وارد چنین جنگی بشه. حتی عربستان هم اکتفا کرد با حملات هوایی، با حملات هوایی هم این داستان رو نمیشه از بین برد. و کمکی هم که حوثی‌ها میگیرن به اندازه کافی کمک میگیرن، از تا به حال از ایران میگرفتن. حزب الله بخشی از کارهای اطلاعاتیشون رو انجام میداد، روابطشون رو با گروه‌های متفاوت عربی اجرا میکرد، گویا کانال‌هایی هم دارن با گروه‌های رابطه رادیکال در عراق و ایرو، یعنی اونها هم در سطح گروه‌های رادیکال روابط خودشون رو دارن، همونطور که القاعده اونجا هست. القاعده هم شما یه القاعده کاملا مهم میدارید اونجا که در اونجا فعال هست، اونا هم فعال هستن. خواهم بگم که مسئله حوثی ها یه بخش کوچکی از یک ارضیه بسیار بزرگ از جنگ داخلی است که ده ها سال یمن گرفتار شده و اگر بخوایم واقع بینانه ببینیم هیچ آینده‌ای برای پایان این داستان نیست.
علی صدرزاده بود در آلمان. اما به دنبال افزایش فضای امنیتی در ایران پس از حمله های اخیر اسرائیل و آمریکا، خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه یادداشتی رو منتشر کرده که عنوان این یادداشت شاید محور پرسش باشه برای بسیاری: چرا باید تجربه اعدام های 67 رو تکرار کرد؟ خبرگزاری فارس در یادداشت خودش خواستار تکرار این تجربه شده. اما مهدی اصلانی از زندانیان سیاسی پیشین و جان به در بردگان اعدام‌های سال 67 در این باره نظرش رو با ما در میون گذاشته.
آنچه در مفهوم تکرار اعدام‌های تابستان 67 توسط خبرگزاری امنیتی فارس در ارگان‌ترین شکل خود برون افکنی و منتشر شده، همانا ظاهر کردن خدای دهه 60 است. به ویژه الان که در سالگشت همه‌کشی تابستان 67 قرار داریم. 37 سال قبل در تابستان 67 به اتهام همکاری با نیروی متجاوز با دو عنوان محارب و مرتد، یعنی همکاری با صدام و امروز به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به سراغ زندانی سیاسی رفتن. 37 سال پیش مجازات شکست نماز ظهر در کربلا و عصر در قدس و خوانده نشدنش از زندانی سیاسی گرفته شد با جام زهر. امروز تلاش همونه، یا دست کم تهدید بر همون منواله که جهت ترمیم اقتدار از دست رفته این کار رو اجرایی بکنن. با ضربه شدید معنوی و ترک خوردن اقتدار امنیتی که کلیت نظام حتی نزد هوادارانش خورده، تلاش اونه تا با عمومیت بخشیدن به سرکوب گفته باشن که در سرکوب فکر مخالف اینا درنگ نمی‌کنن. هیدر هیدر گفتن این بار معنایی رو در حقیقت منتقل میکنه که همونا قتل فکر مخالفه. این بار میتونن اما به جای بسم الله قاسم جبارین با سرود ای ایران تناب کش کنن. همچنین تلاش میشه سرپوش گذاشته شه به اختلافات درونی که این روزها به گوش میرسه، به ویژه در غیبت رهبر تونل مکان، تا ساختار و اقتدار از دست رفته و ترک خورده امنیت رو بتونن ترمیم کنن. نظام ضعیفکش اسلامی همواره در شکست‌ها به سراغ دم دسته ترین ها، یعنی زندانی سیاسی میره، که امروز زندان سیاسی و زندانی سیاسی به نماد مقاومت علیه حکومت خوف بدل شده. این پیام همچنین میخواد بگه ما توان و تسلط اونو داریم، هم چهره ها رو بزنیم هم نمادها رو، تا عبرت ساز باشه. بخش مهمی از این پیامونه تا به همگان، به ویژه خودی هایی که ممکنه در این شرایط ریزش بکنن، گفته باشن که فکر نکنید ما در موقعیت ضعف هستیم. ما اگه صلح یا آتش بس رو حتی میپذیریم، نشان از اقتدار داره نه ضعف. به نظر میرسه اما دیگه نه از خدای دهه 60، نه از فرشتگان و نه حتی دیگه از شیطان کاری برای تداوم، به ویژه به شکل تداوم گذشته، برای نظام خوف و شکنجه وجود نداشته بود.
شنیدید از مهدی اسلانی در آلمان. و اما در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین، به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی بیش از 79 نفر ایرانی هم از نیروهای زندان، سربازان وظیفه، پزشکان، خانواده زندانیان و ساکنان واحدهای مسکونی نزدیک به این زندان کشته شدند. یکی از کشته شدگان مهرنگیز ایمنپور، هنرمند نقاش 61 ساله بود که در خیابان مجاور زندان اوین زندگی می‌کرد. بشنویم گفتگویی رو که با رضا خندان مهابادی، عضو کانون نویسندگان در ایران و همسر سابق مهرنگیز ایمنپور، انجام داده فرشته قاضی.
خانم ایمنپور منزلشون نزدیک زندان اوین بود. با اون در بالایی زندان 150 متر در 200 متر فاصله. ایشون اون روز دوشنبه به قصد انجام یک کار بانکی از خونه خارج میشه. ساعت حدود کمی از 11 صبح گذشته میرن اون کار را انجام میدن و هنگام برگشت با این بمباران مواجه میشن. یعنی هنگامی که سالن ملاقات وین بمباران میشه و در بالایی زندان بمباران میشه، ایشون در خیابان همجوان جان خودش را از دست میده.
آقای خندان، شما و بچه ها چطور در جریان این اتفاق قرار گرفتید؟ چطور خبردار شدید؟
اون روز وقتی که اون قسمت رو بمباران کردن و از طریق تلویزیون اعلام شد، خواهر من تماس گرفته بود با مهرنگیز که ببینه مشکلی چیزی پیش نداشته. با من تماس گرفت که در دسترس نبوده. من خودم هم تماس گرفتم، دیدم بله، یکی در دسترس نمی باشد. با پسرم تماس گرفتم، اونم داشت میگشت، همینجور داشت دنبالش میگشت و اینها. بعد ایشون و همسرشون رفته بودن به سمت منزل مادرش، اونجا رو که دور و اطراف رو کاملا محاصره کردن، گرفته بودن و اجازه نمیدادن کسی رد بشه. با این حال اینها با اصرار و التماس و اصرار اینا داخل خونه که میشن، خب مهرنگیز نبوده، اما شیشه های قسمت پاسویه خونه خود شده بوده، فهمیدن که به هر حال رفته بیرون. این بود که از اون به بعد ما کارمون این شد که بگردیم بیمارستان ها رو و ببینیم، حد زدیم شاید مجروح شده باشه، متاسفانه پیدا نشد. تا فردا صبح که گفتن ممکن است که پزشکی قانونی کهریزک سمت بیزهرا اونجا باشه. اونجا چندین صف بود، یک صف بود که اسامی رو میدیدن، یه لیستی بود لیست رو میدیدن، تا توی اون لیست نبود اسم مهرانگیز. بعد صفحه دیگری بود مربوط به اینکه عکس‌های رو نشون میدادن، اون صفحه طویلی هم بود، عکس‌های رو روی مانیتور نگاه میکردن و حالا شناسایی میکردن. در این قسمت بود که عکس مهرانگیز از طرف خواهر و خواهرزاده ای من شناسایی شد و به این طریق بعد از ساعت ها، یعنی ساعتی مثلا 10-11 صبح این کار شروع شد تا 4-5 بعد از ظهر که شناسایی شد، متوجه شدیم که متاسفانه کشته شده و اونجاست.
آیا پیکره ایشون تحویل داده شد؟ خاکسپاری اینا انجام گرفت؟ چون قبلا گفته بودید که پیکرشون رو تحویل نداده. ممکنه در مورد خود خانم ایمنپور به ما بگید؟
مهرانگیز خب نقاش بود، سالها کار نقاشی میکرد، تابلوهای فراوانی کشیده بود، شاگردان زیادی تعلیم داده بود، نزدیک به 40 سال کار تابلو و نقاشی و اینها میکرد، در سبک‌های مختلفی هم کار کرده بود، سبک کلاسیک تا سبک‌های امپرسیونیستی، کلاژ و غیره. شاگردان زیادی هم تعلیم داده بود در این مدت. نمایشگاه‌های در داخل ایران و خارج از ایران شرکت کرده بود، جایزه‌ای هم برده بود در مورد یکی از کارهاش. انسانی بود که خب هنوز سالها فرصت داشت برای زندگی، ولی متاسفانه به این ترتیب جانش رو گرفتن.
آقای خندان، شما خودتون بارها زندانی شدید، بارها در همون زندان اوین زندانی بودید. وقتی هم خبر کشته شدن خانم ایمنپور به شما رسید و هم بمباران زدن زندان اوین، شما با توجه به اینکه خودتون هم اونجا زندانی بودید، چه حسی داشتید؟ چه فکری کردید؟
همیشه برای من و کسانی مثل من، همیشه با حبس و شکنجه و اعدام و اینجور چیزها تداعی می شد. از قضا یکی دو روز بعد از این ماجرا من به دوستی گفتم که بر معانی و تداعی هایی که زندان اوین داشت، بر در ذهن من یک معنای بد دیگه افزوده شد و اون هم بمباران و کشته شدن مهرانگیز بود. یعنی واقعا این کلمه در ما، بر من همیشه یک حالت بدی به وجود می آورد و بر این بدی افسوده شد با این بمباران جنایتکارانه، افسوده شد واقعا بر معانی بدی که تا به حال زندان داشت. شرحش شاید کار آسونی نباشه، شاید که نه، حتما کار آسونی نیست و مختصر هم نمی گنجه، اما در همین حدود به طور کلی که گفتم یک همچین حسی رو در من به وجود میاره.
آقای خندان، شما از منتقدان جدی جمهوری اسلامی هستید، همونطور که اشاره کردم بارها هم زندانی شدید. در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم یک عده‌ای کشته شدگان اعتراضات رو در مقابل کشته شدگان حمله اسرائیل قرار میدن. شما چی فکر می‌کنید در مقابل این؟
من فکر می‌کنم این قیاس بسیار غلط و بدی است. چرا باید اصلا این قیاس صورت بگیره که کشته شدگان زندان اوین، به ویژه کسانی که اصولاً هیچ خط و ربطی با حاکمیت نداشتن رو ما بذاریم در مقابل مثلا کشتیشون، اینا همه یک جنس هستن. مثلا خود مهرانگیز خب چه سیقیتی داشته با این حاکمیت، چه نزدیکی چیزه، یک گذرنده بوده، منظرش اونجا بوده، گذرنده بوده، سالها هنوز از زندگیش باقی بوده، ولی آمده انقدر اطمینان داشته که برمیگرده که تلویزیون خونش رو خاموش نکرده. یعنی بچه‌ها وقتی رفتن داخل خانه درم تلویزیون روشن بود، یعنی من به این معنا که خب من میرم برمیگردم و برنگشته و به این طرز فجیع کشته شده. این چرا باید این قیاس انجام بگیره؟ به نظر من بعضی ها به عمد البته و بعضی ها هم به سب سوراخ‌دار گویا گم کردن که تحلیلشون رو کجا باید بذارن. مخالفت با یک حاکمیت و با یک حکومت به این معنا نیست که ما اصولا تشخیصمون رو گم بکنیم و چیزهای غیر انسانی رو بخوایم جا بزنیم به عنوان امور انسانی. همه کسانی که در این چارچوب، آدم‌های عادی که در این بمباران ها کشته شدن، شکل دیگری از همون کشته شدن ها در جریان تظاهرات ها شکل دیگری از اعدام ها هستن، شکل دیگری از فراری دادن ها هستن، شکل دیگری از انواع زندان کردن ها هستن. اینا همه دارن به یک مسئله پاسخ میدن، بنابراین جز در شکل تفاوت دیگری با هم دیگه ندارن و ما باید متوجه اون ماجرا و اصل موضوع بشویم که این ستم ها که این جنایت ها رو به وجود میاره. این بمباران نتیجه برآیند حرکت های دو حکومت بود که به اینجا منجر شد. خب اینا سابقه تبلیغاتی فراوانی با هم داشتن، سابقه زد و خورد با هم داشتن، چیز نه به دفعتا به وجود بیاد و من فکر کنم هر دوی اینها در این ماجرا سهیم هستن.
رضا خندان مهابادی بود، همسر سابق مهرنگیز ایمنپور که در جریان حمله اسرائیل به ایران جان خودش رو از دست داد. و اما هیچ فکر کردید که جنگ 12 روزه اسرائیل با ایران چه تأثیرات زیست محیطی میتونه به جا بگذاره؟ نیکوآنگ کوسر، کارشناس محیط زیست در آمریکا، درباره پیامدهای این جنگ بر منابع زیست محیطی ایران با رادیو فردا قسمت کرده صحبت‌های خودش رو.
به طور کلی درگیری 12 روزه‌ای که میان ایران و اسرائیل ما شاهدش بودیم میتونه آثار محیط زیستی منفی در ابعاد مختلف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشه. بستگی داره که چه موادی وارد آبهای زیرزمینی، آبهای سطحی و یا خاک شده باشن و در هوا چه موادی پراکنده شده باشن. بایستی در نظر بگیریم که آبهای زیرزمینی ممکنه ما آثار ورود مواد شیمیایی درشون رو به راحتی الان مشاهده نکنیم، اما در آینده آثارش رو ببینیم. به عنوان مثال اگر در حملاتی که به فوردو، به نتنز و اصفهان شد بخشی از مواد هسته‌ای آزاد شده باشه، ممکن هست که ما شاهد آزاد شدن گازهای مانند فلوراید اورانیوم باشیم و این مواد وقتی وارد آبهای زیرزمینی بشن تا مدت‌ها میتونن موندگار بشن. همچنین ما میتونیم شاهد آلودگی‌های بعدی باشیم اگر این آبها وارد محدوده ذخایر آب زیرزمینی بشن و در اثر چیزی که ما به عنوان پدیده معینگی ازش نام میبریم به سطح برسه، بخشی از این مواد میتونه بعداً وارد هوا بشه. چیز دیگری که اتفاق افتاده در بعضی از نقاط آتش گرفتن برخی از مخازن نفتی بوده است. برخی از جایی که مواد شیمیایی داشتن خب بخشی آتش گرفته، خب آلودگی هوا رو داشتیم، اما بخشی از اون مواد شیمیایی وارد خاک و آبهای زیرزمینی شدن و این خودش به تنهایی میتونه آثار منفی زیادی به بار بیاره و این نشت وقتی کنترل نشه و دقیق ما ندونیم چقدر بوده، مقابله با آثارش هم راحت نخواهد بود. این رو هم در نظر بگیریم که تنش آبی که در ایران بسیار بالاست باعث میشه که خیلی از جاها به کیفیت آب توجه چندانی نکنن وقتی از طریق چاه و موتور پمپ بیرون میکشن، در نتیجه ممکنه در بعضی از مناطق آثار بیشتر ببینیم. اما در بعد ورود بعضی از مواد سمی به خاک، خب این میتونه برای کشاورزان خیلی مهم باشه، چرا که بعضی از مواد شیمیایی وقتی وارد خاک میشن و بعدن وارد محصولات کشاورزی بشن، خب اینا میتونه زندگی و سلامت بسیاری از شهروندان رو آسیب برسونه. همچنین خسارت‌های به زمین‌های کشاورزی هم وارد شده و این کشاورزان طبیعتاً انتظار نداشتن که قربانی این جنگ بشن. خب اینا میتونه اثراتی بگذاره و حتی تا مدت‌ها نتونن در منطقه‌ای که بمباران شده یا آثار جنگ درش باقی مونده در اونجا کشت و زرع بکنن. مواد آلاینده‌ای که وارد آب و خاک میشه، خب همونطور که گفتم روی محصولات غذایی میتونه آثار بگذاره که به راحتی هم قابل رفع نباشه. این رو هم در نظر بگیرید که وقتی در جای بمباران صورت میگیره، مواد معلق زیادی راها میشه و اینا میتونه وارد ریه های مردم بشه. ما در اتفاق 11 سپتامبر دیدیم که هزاران نفر در محدوده نزدیک به برج های تجارت جهانی فقط دچار مسمومیت های ناشی از تنفس برخی از گازها و گرد و غبارها شدن و خیلی هاشون به خاطر بیماری های ناگوار جانشون هم از دست رفت. این رو در نظر بگیریم که جنگ در هر حالتی بجز اینکه آثار مستقیم جانی داره، در دراز مدت آثار محیط زیستی داره که معمولا سیاستمداران و کسانی که جنگ رو توجیه میکنن به اون توجهی نمیکنن.
نیکوآنگ کوسر بود، کارشناس محیط زیست در آمریکا. یک هواپیمای گشتی آلمانی در آبهای دریای سرخ با سلاح لیزری از سوی ناو جنگی چین هدف قرار گرفته و این باعث شده که تنش‌ها میان اتحادیه اروپا و پکن هم بالا بگیره و روابط پیچیده بشه. شهرام ابراهیمی نگاهی کرده به این ماجرا.
ارتش آلمان میگوید در جریان عملیات مشترک اتحادیه اروپا در راستای حفاظت از مسیرهای دریایی بین‌المللی دریای سرخ در برابر حملات شبه نظامیان حوثی یمن، یک هواپیمای گشتی آلمانی توسط یک ناو جنگی چینی مورد حمله لیزری قرار گرفت. به گفته وزارت دفاع آلمان، این رویداد در ابتدای ماه ژوئیه اتفاق افتاد، زمانی که هواپیمای آلمانی در حال انجام مأموریت عادی شناسایی بود و بدون هیچ هشدار قبلی هدف یک سلاح لیزری از سوی ناو چینی قرار گرفت. سلاح‌های لیزری معمولاً برای اختلال در سیستم‌های هدایت هواپیما یا مختل کردن دید خلبان استفاده می‌شوند و می‌توانند به تجهیزات حساس هواپیما آسیب بزنند. اگرچه در این حادثه آسیبی به هواپیمای آلمانی وارد نشده است، اما به دلایل ایمنی مأموریت پرواز به سرعت متوقف شده و هواپیما به پایگاه خود در کشور جیبوتی بازگشته. وزارت خارجه آلمان این اقدام را کاملا غیرقابل قبول دانسته و سفیر چین را هم احضار کرده است. اتحادیه اروپا نیز با لحنی مشابه ضمن محکوم کردن این حرکت چین سفیر این کشور در بروکسل را احضار کرده است. چین اما این اتهام را به کلی رد کرده است و سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرده که نیروهای دریایی این کشور تنها در حال انجام مأموریت‌های عادی حفاظتی در خلیج عدن و آب‌های سومالی بوده و تأکید کرده است که طرفین باید با نگاهی واقع‌بینانه از هر گونه سوء تفاهم جلوگیری کنند. چین در گذشته اتهامات مشابهی درباره هدفگیری هواپیماهای آمریکایی با لیزر را تکذیب کرده است، اما چنین تنش‌های میان چین و یک عضو اروپایی ناتو اتفاق نادری محسوب می‌شود. اکنون پروازهای شناسایی آلمان در چارچوب عملیات آسپیدس در دریای سرخ از سر گرفته شدند. تحلیلگران این حادثه را نمونه‌ای از افزایش تنش‌ها در آب‌های حیاتی جهان می‌دانند و هشدار می‌دهند در صورت مدیریت نشدن به موقع ممکن است زمین ساز تنش‌های جدی‌تر بین قدرت‌های جهانی شود.
گزارشی از شهرام ابراهیمی شنیدید و اما بپردازیم به وفادارترین حیوانات خانگی که در کنار ما زندگی میکنن، سگ‌ها و گربه‌ها، و اینکه یک پژوهش تازه نشون میده که داشتن سگ یا گربه میتونه به حفظ توانایی‌های ذهنی در دوران سالمندی کمک کنه. پس به سالمندان توصیه میکنیم که اگر حیوانات خانگی رو دوست دارید و باهاشون رابطه خوبی دارید، حتما یکیشو بیارید و در کنار خودتون نگه دارید. اما این هم رمز و رازهایی داره که ملینا خورشیدیان برامون میگه.
تحقیقی تازه نشان داده که نگهداری از سگ یا گربه می تواند به حفظ برخی عملکردهای مغزی در دوران سالمندی کمک کند. این مطالعه که برای جوامع روبه سالمندی اهمیت دارد نشان می دهد که داشتن حیوان خانگی مثل سگ یا گربه با کاهش سرعت زوال عقل مرتبط است، اما در مورد ماهی یا پرنده چون این ارتباطی دیده نشده. بر اساس یافته‌ها کسانی که سگ دارند حافظه بهتری هم دارند، هم در به خاطر سپردن سریع اطلاعات و هم در یادآوری مطالب پس از گذشت زمان. در مقابل افرادی که گربه نگه می‌دارند کمتر دچار افت در توانایی صحبت کردن روان و پیدا کردن واژه‌های مناسب می‌شوند. افزایش سن و نرخ زوال عقل باعث شده پژوهشگران دنبال راه‌هایی برای حفظ سلامت ذهنی باشند. حالا به نظر می‌رسد سگ‌ها و گربه‌ها می‌توانند نقش مثبتی در تقویت مغز سالمندان داشته باشند. این حیوانات نه تنها همدم انسانند و سرگرمی فراهم می‌کنند، بلکه می‌توانند به شکل‌گیری ارتباطات مغزی خاصی نیز کمک کنند. نویسنده این مقاله آدریانا روستکوو از دانشگاه ژنو میگوید که نگهداری حیوان خانگی با کاهش زوال عقل مرتبط است، اما اثر آن در حیوانات مختلف فرق دارد. او برای این تحقیق از داده‌های یک مطالعه بزرگ و طولانی مدت در اروپا استفاده کرده که اطلاعات 18 ساله درباره افراد بالای 50 سال را شامل می‌شود. بررسی او 4 نوع حیوان خانگی را در نظر گرفته: سگ، گربه، پرنده و ماهی. نتایج نشان داده که سگ و گربه تأثیر مثبت دارند، اما پرندگان و ماهی‌ها چون این تأثیری نشان ندادند. روستکوو معتقد است که این تفاوت می‌تواند به دلیل تفاوت در تعامل اجتماعی و عاطفی با این حیوانات باشد. مثلا ماهی و پرنده معمولاً عمر کوتاه‌تری دارند و این ممکن است باعث شود فرد نتواند ارتباط عاطفی عمیق با آنها برقرار کند. همچنین سر و صدای پرنده ها ممکن است باعث اختلال در خواب شود که این خود می تواند با کاهش توان ذهنی مرتبط باشد. در مقابل نگهداری از سگ یا گربه ممکن است باعث تحریک ذهنی بیشتری شود چون نیاز به مراقبت فعال تری دارند. کارشناسان می گویند داشتن حیوان خانگی می تواند باعث افزایش تعامل اجتماعی شود. مثلا صاحبان سگ به خاطر قدم زدن یا بیرون رفتن با حیوان بیشتر با دیگران ارتباط برقرار می کنند. برای گربه ها هم همین حضورشان می تواند جایگزینی برای روابط اجتماعی باشد.
از ملینا خورشیدیان شنیدید که چقدر سگ‌ها و گربه‌ها میتونن به ما کمک کنن، این زیستمندان دوست داشتنی که در کنار ما هستند و البته گاهی اوقات هم از آزار ما در امان نمیمونن. امیدوارم که کمی مهربون‌تر باشیم با دیگر زیستمندان در کنارمون و با طبیعت اطرافمون، به ویژه در این روزهایی که گرد و غبار هم بسیار از شهرهای ایران از جمله پایتخت تهران رو احاطه کرده و آزار میده. یک خبری هم بود که دادگاهی در ترکیه دستور ممنوعیت چتبات هوش مصنوعی گروک رو به دلیل آنچه مقام‌های ترکیه محتوای توهین‌آمیز خواندند صادر کرده که درباره‌اش بیشتر خواهید شنید. سپاسگزارم با من محمد زرقامی در این چهارشنبه و ایستگاه 19 همراه بودید. شبتون خوش.